اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در مرحله ثانیه از بحث در معاملات مالیه مستحدث که بنا بود از قواعد عامه جاری در معاملات بحث بشه، به عنوان مقدمه مطالبی پیرامون چهار امر و چهار عنوان که اکثر و تداولاً در ابواب معاملات هستند در مورد خصوصیات این امور اربعه و عناوین اربعه از قبیل بیان ماهیت و مقومات و تقسیمات اینها بحث بشه. عناوین اربعه همون عنوان ملک، مال، حق و عقد بود. مطالب مقدماتی برای این مرحله ثانیه مطالبی بود که در اطراف این عناوین اربعه مربوط به این عناوین اربعه و در اطراف این عناوین اربعه بود که در ضمن این مطالب خصوصیات این عناوین روشن شده. بعد از تمام شدن بحث در این عناوین اربعه وارد بحث در مقصد اصلی این مرحله دوم میشیم که بیان قواعد عامه حاکم بر معاملات هست، همون قواعد عمومی قراردادها. در این مقصد که بیان قواعد عمومی قراردادهاست، بنا هست ان شاء الله مطالب در چهار بخش عنوان و مطرح بشه. حالا از اون بخش ها تعبیر به فصل می کنیم. مطالب به این صورت، به این ترتیب بناست که در این بخش ها عنوان بشه. در فصل اول، در بخش اول، مورد بحث و موضوع بحث مقتضای اصل عملی، اصل دلیل مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی در عقود و قراردادها هست، هم از جهت امکان تمسک در موارد شک در صحت و فساد، از جهت صحت و فساد مقتضای اصل اجتهادی، اصل لفظی و اصل عملی چیه در جایی که شک در صحت و فساد داشته باشیم، و اصل و صحه در عقد و قرارداد محرز نباشه، و هم از جهت شک در شرایط و موانع قراردادها اگر شک کردیم و صحت محرز نشد مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی در این قسمت چیه. رو این حساب اولین بحثی که در این فصل مطرح میشه بحث از اطلاقات و عمومات در عقود هست. اطلاقات مناسب برای تبیین حکم عقود و عمومات در این مورد. طبعا در این قسمت بحث میشه از اینکه آیا ما اطلاقی داریم، عمومی داریم که در موارد شک در صحت به او استدلال بکنیم، یا اطلاق عمومی که شامل همه قراردادها و همه عقود باشه ما نداریم. اگر داریم، اون دلیل و اون اطلاق به عموم چه دلیلی هست؟ در این قسمت که بیان اطلاقات و عمومات در ادله عقوده، یکی از مطالبی که در این قسمت مورد نظر هست و باید بحث بشه اینه که آیا نسبت به عقود مستحدثه ما می توانیم به اطلاقات ادله عقود به عمومات تمسک بکنیم یا نه. به عنوان مثال اگر یکی از اطلاقات قراردادها، عمومات در مورد قراردادها عفو بالعقود بود، آیا عفو بالعقود شامل عقود مستحدث هم میشه برای صحت عقد در عقود مستحدثه میتوانیم تمسک بکنیم به عفو بالعقود یا نمیتوانیم تمسک بکنیم؟ اولین بحث اینه. در این قسمت در حقیقت مقتضای دلیل اجتهادی در مورد قراردادها و عقود به نحو عام مورد بررسی باید قرار بگیره. بعد از بیان مقتضای دلیل اجتهادی نوبت میرسه به بیان مقتضای اصل عملی. اگر در مرحله دلیل اجتهادی در قراردادها و عقود ما اطلاقی پیدا نکردیم، عمومی پیدا نکردیم و شک در صحت و فساد عقد کردیم، مقتضای اصل عملی چیه؟ آیا اصالت الفساد اصل جاری در موارد شک یا اصل جاری در موارد شک اصالت الاباحه هست و در نتیجه حکم به صحت عقد می کنیم در اون مواردی که شک در صحت داریم؟ چه اصل صحت العقد مورد تردید باشه، چه بعد از فراغ از صحت عقد فی حد نفسی در اعتبار شرایط و موانع برای ما شک و تردید بشه. این مطلب دوم. در حقیقت قسمت اول بیان اطلاقات و عمومات در عقود و قراردادها، قسمت دوم مقتضای اصل عملی در قراردادها. در این مطلب اول و دوم اون چی که مورد نظر هست ملاحظه عقد من حیث و صحت بل فساد هست. در ادامه یکی از بحثایی که لازم هست طرحش در عقود و قراردادها اینه که ما عقود و قراردادها را از جهت لزوم در نظر بگیریم. آیا در قراردادها و در عقود مقتضای قاعده عام لزوم در عقود هست که عند شک فی اللزوم و الجواز ما به اون قاعده استناد بکنیم و حکم به لزوم عقد بکنیم، یا اینکه مقتضای قاعده عام مقتضای قاعده عام لزوم نیست. این یک بحثی جدا و مستقلی هست از بحث قبلی که از این تعبیر میشه و تعبیر شده در کلمات در فقه الهود. این بحث به عنوان بحث از اصالت و لزوم فی العقود مطرح شده. آیا اصل در عقود لزوم هست در مقابل جواز، یا اینکه لزوم را ما نمیتوانیم به اصل مستند بکنیم و مقتضای اصل لزوم نیست؟ طبیعی است که در این مرحله، در این مطلب که بحث از لزوم و جواز در عقود باشه، این مسئله باید ملاحظه بشه و بررسی بشه، هم در مرحله دلیل اجتهادی و هم در مرحله اصل عملی. آیا مقتضای دلیل اجتهادی، ادله اجتهادیه من الاطلاقات و العمومات در عقود و قراردادها لزوم عقد هست یا نیست؟ در قسمت بعد ملاحظه میشه و بررسی میشه که آیا با تمسک به اصل عملی که مقصود استصحاب هست، آیا میشود لزوم را به عنوان قاعده عام در عقود اثبات کرد یا نمیشود اثبات کرد؟ این مطالب در فصل اول جای بحث داره و بنا هست که این مطالب عنوان و بررسی بشه. پس حاصل اونچه که در فصل اول مورد بحثه، مقتضای اصل لفظی و عملی در عقود هم از جهت صحت و فساد عقد و هم از جهت لزوم و جواز عقد. اینها مطالبی است که بنا هست در فصل اول عنوان بشه. فصل دوم از بحث مربوط هست به بیان و بررسی ارکان و شرایط عقد، چه خصوصیاتی در تحقق عقد به عنوان عامش در تحقق قراردادها به نحو عام لازم هست، ارکان و شرایط عقود چیه، از حیث اینکه مضمون عقد باید اراده شده باشه، اراده مضمون عقد لازم هست در تحقق عقد و زائد بر اون و علاوه بر اون، این اراده مضمون باید به مرحله ابراز و اظهار برسه، و همینطور خصوصیاتی که در متعاقدین، عاقدین و دو طرف عقد، دو شخص طرف عقد لازم هست وجود داشته باشه تا عقد بر اساس اون به جهت اشتمال بر اون خصوصیت عقد صحیح باشد، و خصوصیاتی که به نحو عام در مورد و محل عقد که عوضین هست، متعلقهای عقل هست، به نحو عام چه خصوصیاتی در اینها معتبر هست. بحث از شرایط متعاقدین و شرایط مورد عقد و عوضین، اینها مطالبی است که در فصل دوم باید عنوان و طرح بشه. به دنبال این و در کنار این مباحث، موجبات اختلال عقود و موانع صحت عقد هم در همین فصل باید عنوان بشه. پس موضوع بحث و مورد بحث در فصل دوم بررسی ارکان و شرایط عقد هست، یعنی اموری که در صحت و عقد و در تأثیر عقد لازم هست و بررسی موجبات اختلال عقود و اموری که مانع از صحت عقد حساب می شوند. خب اینها مطالب فصل دوم هست. فصل سوم از مباحث قواعد عام معاملات که به دنبال فصل دوم جای تر به بحث داره و عملا در کتب فقهی ما نوعاً مطرح شده، ولی این قسمت از بحث جزء فصول بحث در فقه العقود قرار نگرفته، بحث از اسالیب و اسباب انحلال عقوده، موجبات فسخ عقد و قرارداد چیه و احکام مرتبط با انحلال عقود و فسخ قراردادها و ازاله از بین بردن قراردادها چیه. در این قسمت مطالب مربوط به فسخ قراردادها باید بررسی بشه و احکام مربوطه باید مورد نظر قرار بگیره. فصل چهارم از مباحث در مورد عامت العقود و قراردادها، مطالب عمومی قراردادها که در فقه العقود به عنوان فصل ثالث مطرح شده، چون فصل سوم که مربوط به موجبات فصل قراردادها باشه را در اونجا ذکر نفرمودن، فصل سوم اونجا مطالبی است که مربوط به مقبوض به عقد فاسد هست. احکام مقبوض به عقد فاسد از حیث جواز تصرف در مقبوض به عقد فاسد و عدم جواز و از حیث زمان آخذ و قابض در مقبوض به عقد فاسد، به وجوب رد آن به مالک، زمان نسبت به عین و همینطور زمان نسبت به منافع مقبوض به عقد فاسد، آیا زمان ثابت هست یا زمان ثابت نیست، در منافع هم به صورت مطلق زمان ثابت هست، چه زمان منافع مستوفات چه منافع غیر مستوفات، یا تفصیل بین منافع مستوفات و غیر مستوفات هست. مطالب عنوان شده، مطالبی است که بناس عنوان بشه در فصل چهارم، مطالب مربوط به عقد مقبوض به عقد فاسد هست. اینها در حقیقت فهرست بحثی هست، بحث‌هایی است که باید انشاءالله در این مقصد، در قسمت مقصد از مرحله ثانیه باید پیگیری بشه و مورد بررسی قرار بگیره. اما فصل اول که مورد نظر در این فصل اول، بیان مقتضای اصل عملی، اصل لفظی و اصل عملی در عقود و قراردادها هست. قسمت اول از بحث بیان مقتضای اصل لفظی و عملی از جهت صحت و فساد، مورد بحث در وهله اول، در نوبت اول اینه که آیا ما در ادله شرعیه و در نصوص اطلاقات و عموماتی داریم که در موارد شک در صحت، شک در صحت عقل و قراردادی به او استدلال بکنیم، چه جایی که اصل صحت العقد معلوم نباشد و مورد تردید باشد، چه در جایی که صحت العقد فی الجمله معلوم هست ولی در اعتبار شرایط یا موانع شک کردیم و در عقد فاقد شرط مشکوک تردید برای ما پیدا شده که آیا این صحیح است یا صحیح نیست، آیا اطلاق و عمومی داریم یا نداریم. در این قسمت ادله و خطاباتی به عنوان عمومات و اطلاقات قابل استناد در موارد شک در صحت و فساد مطرح شده. اولین دلیل لفظی که به عنوان مرجع برای تعیین حکم عقد من حیث صحت و فساد مطرح شده آیه شریفه اوفو بالعقود هست. به این آیه شریفه استدلال شده است برای اینکه به این آیه شریفه استدلال می شود در موارد شک در صحت و فساد عقد. هرچند در امر رابع که بحث از عقل بود فی الجمله بعضی از مطالب در مورد آیه شریفه اوفو بالعقود مطرح شده ولی زوایای از بحث و جهاتی از بحث باقی مونده که باید در این مرحله و در فصل اول مورد بحث قرار بگیره. آیه شریفه در سوره مائده، آیه اول سوره مائده، یا ایها الذین، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احل لکم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. به این آیه همونطور که در کلام اعلا اومده و مشهور در کلمات هست، به این آیه شریفه استدلال شده است برای اثبات صحت او در مواردی در صحت و فساد. همونطور که در کلام مرحوم نراقی در اوائد آمده است، تعبیر ایشون در اوائد اینه که اشتهر عند الفقها الاستدلال به هذه الآیه الکریمه فی تصحیح العقود و لزومها، هم در قسمت اول که مربوط به صحت و فساد عقد و هم در قسمت دوم که مربوط به لزوم و جواز هست، به این آیه شریفه استدلال شده و بر اساس این آیه شریفه اصل را در هر عقد عرفی و در هر ایجاب و قبول لزوم قرار داده شده، هم صحت هم لزوم. عبارت مرحوم نراقی در اوائد اینه: قد اشتهر عند الفقها الاستدلال به هذه الآیه فی تصحیح العقود و لزومها و بهی یجعلون الاصل فی کل عقد عرفی و کل ایجاب و قبول اللزوم. این البته نظر مشهور فقها هست در کلام مشهور به این آیه شریف استدلال شده، ولی جماعتی از فقها هم این را قبول نکردند، بلکه در استدلال به این آیه شریفه و دلالت این آیه شریفه برای مدعا اشکال کرده اند، اشکال در دلالت نسبت به این مدعا کرده اند. به حسب اونچه که خود مرحوم نراقی در ادامه بحث در مورد نظر فقها و موضع فقها در استدلال به آیه بیان می‌فرماید، نظر فقها و موضع فقها در استدلال مختلفه. بعضی ها در مورد عقود متعارف استدلال را قبول دارند، بعضی ها کلن در عقود متعارف در معاملات این عقود را، این استدلال را قبول ندارند، بعضی ها هم تفصیل می‌دهند بین عقود معهوده و متداوله در شریعت و عقود مستحدثه و عقودی که در زمان شارع نبوده، در اعصار بعد نزول آیه در اعصار بعد بین الناس بین العقلا رایج شده است. با این توضیح که خود مرحوم نراقی در اوائد در صفحه 12 از اوائد بعد از بیان آراء مفسرین و اهل لغت در مورد عقد و عهد که مورد نظر در آیه شریفه هست، بعد از این که فرموده که اهل لغت و اهل تفسیر اختلاف کردم که مفاد این آیه شریفه چیه، مطلبی را از صاحب کشاف نقل کرده، در ادامه مطلبی را از مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل کرده، بعد از بیان اینها رسیده به برداشت فقها و موضع فقها در استدلال به آیه شریفه، فرموده ان فقها ان الاخیار رحمهم الله فی کتبهم الفقهیه بین تارکن للاستدلال به تلک الآیه لزعم اجمالها. بعضی از فقها که اصلا استدلال نکردن، گفتن مضمون این آیه و مفاد این آیه مجمل هست، بنابراین برای تصحیح عقود نمیتوان به این آیه شریفه استدلال بکنیم. این آیه به عنوان مرجع عند شک فی صحت و الفساد نیست، و همینطور در موارد شک در لزوم و عدم اللزوم این آیه به عنوان مرجع و دلیل نمیتواند قرار بگیره. این یک برخورد تارکن للاستدلال به تلک الآیه و بین حامل لها علی المعنى العام. بعضیا به این آیه شریفه استدلال کردن و مقصود از عقود در این آیه شریفه را معنای عام گرفتن، فیستدل بها علی حلیت کل ما کان عقدا لغتا او عرفا، هر چیزی که مصداق عقد عرفی باشد، عنوان قرارداد عرفی و عقد عرفی بر او صادق باشد، برای حلیت و برای صحت اون قرارداد می شود به این آیه استدلال بکنیم. یستدل بها علی حلیت کل ما کان عقدا لغتا او عرفا و ترتب ثمرته التی ارادها واضعوها. اون دو طرف قرارداد، صاحبان قرارداد، جائلین این قرارداد، چه نتیجه و چه اثری را قصد کرده اند، گفتن آیه شریفه دلالت بر این میکنه، هم دلالت بر حلیت و ترتب ثمره متوقع از این قرارداد و عقد، الا ما خرج به دلیل، مگر اون جایی که دلیل اومده باشه، استثناء کرده باشه یک قرارداد خاصی را بر اساس موضع صنف دوم از فقها که کلمه عور را بر معنای اعم هم کردن، در همه موارد شک در صحت و فساد میتوان به این عقد، به این آیه استدلال بکنیم، بل علی لزوم الوفا بالجمیع، بلکه برای لزوم هم میشود استدلال کرد، هم در قسمت اول که صحت و فساد باشه، هم در قسمت لزوم. این هم موضع صنف دوم از فقها. پس صنف اول تارکین الاستدلال، صنف دوم اونایی که به آیه استدلال میکنن به صورت مطلق، و بینه تا صنف سوم حامل لها علی العهود المتداولت به شریعه، طایفه سوم و صنف سوم از فقهای ما کسانی هستند که استدلال میکنن به این آیه شریفه، ولی نه در همه عهود، بلکه در بعضی از عهود، در حقیقت بین العهود و بین قراردادها تفصیل میدن. از طایفه از صنف دوم که به نحو اعم استدلال کردن، در همون تعلیقه عوائد آدرس داده به کلام مرحوم ابن ادریس در سرائر و صاحب مفاتیح الاصول. اما این صنف سوم که حامل لها علی العهود المتداولت فی الشریعه، کسانی که آیه را حمل کردن بر عهود متداول در شریعت، همون عهود معهوده یا به تعبیری که در بحث‌های قبلی داشتیم عهود مسمات، اونایی که به خصوصی عنوان شده در زمان شارع مورد عمل عقلایی و رواج اندل عقلا بوده، من البیع و نکاح و الاجارت و صلح و الهبت و المزارعت و المساقات و صبغ و رمایه و غیرها من ما ذکرها الفقها، فیستدل بها علی اثبات هذه العهود و یتمسک بها فی تصحیح هذه اذا شک فی اشتراط شیء فیها او وجود مانع عن تأثیرها. در جایی که در صحت عقد شک داشته باشند از جهت اشتراط شیعی یا وجود مانع، به این آیه شریفه استدلال می کنند. لا تصحیح عقد برأسه، اما اگر در جایی در یک عقدی شک کردن که آیا این عقد رأسن صحیح هست، حتی به صورت فعل جمله صحت او مورد تردید بوده و در زمره عقود متداول نبوده، گفتن اینجاها دیگه ما نمی توانیم تمسک بکنیم. از این صنف ثالث که تفصیل بین عقود متداوله و عقود غیر متداوله دادن، به حسب اون چیزی که در تعلیقه عوائد اومده، فاضل مقداد در کنز العرفان و مرحوم اردبیلی در زبدة البیان هستند. این صنف سوم. به منهم صنف چهارم کسانی هستند که عقود متداوله را قبول دارند، استدلال به آیه برای صحت عقود متداوله، ولی به او مطلبی را اضافه کردند. و منهم من ذم مع العهود المتداوله سائر ما عقده الله سبحانه علی عباده، بقیه اون اموری که خداوند متعال با عنوان تعهد و میثاق به دوش بندگان گذاشته، در گفتن آیه شریفه برای اثبات حکم در اون عقود هم، آیه شریفه برای اثبات حکم در اون عقود هم قابل استدلاله. فهم بله. منهم من ذم فحمل الآیه علی کل ما عقده الله سبحانه سواء کان من العهود متداوله او غیرها و هوه که سابقهی فی محط الاستدلال در نسبت به جایی که در صحت العقد ما شک به رأسهی شک داشته باشیم اونجا دیگه استدلال نمی کنن. در محط استدلال یعنی اونی که مورد نظر هست که اگر در صحت عقدی غیر از عقود متداوله ما شک کردیم بتوانیم به اوفو بالعقود تمسک بکنیم یا نکنیم، طایفه چهارم از فقها و صنف چهارم از فقها اینها مثل صنف سوم هستند، تمسک نمی کنن. و یظهر، خب اینجا چهار صنف شده، و یظهر من بعضهم ایزن احتمال و حملها علل عقود التي يتعاقد الناس بعضهم مع بعض مطلقا سواء كان من العقود المتداوله في الكتب الفقهيه ام لا. از بعضیا ظاهر می شود که اینها گفتن نه، می شود آیه هم بشه بر اونی که متداوله، بر اون عقدی که بین مردم، قراردادی که بین مردم جاری و ساری هست، چه از عقود متداول در کتب فقهیه باشد، عقود معهوده چه نباشه. بنابر این معنا که حرف و موضع صنف پنجم باشه که یظهر من بعضهم، محط استدلال مثل اول دیگه، چون دال هی نهیدن کل اول، صنف اول تارکین للاستدلال به تلکل آیه بودن، گفتن که این آیه دلالت ندارد بلکه آیه مجمل هست، آیه مجمل هست. خب اینجا در این صنف چهارم بخوایم حساب بکنیم که فقط عقود متداوله را گفتن، مثل صنف سوم که صنف سوم فقط عقود متداوله لا غیر، صنف چهارم عقود متداوله به اضافه کل ما عقده الله، یعنی عقود الله لا عقود ناس. صنف سوم و چهارم بر اساس نظر اینها نمی شود به آیه در عقود غیر معهوده عند الشک فی صحت العقد برأسهی نمی توان استدلال بکنیم، نمی شود استدلال کرد، چون اینها نظر جزمیشون بر این بود که شامل نمی شود. میمونه صنف پنجم. صنف پنجم در حد احتمال گفتن، بعضی از اینهایی که شاید اونایی که به عقود متداوله ساید ما عقده الله را اضافه کردن، یا کلن اونایی که در مقابل اون صنف‌های قبلی گفتن مراد از آیه شریفه، از عقود در آیه شریفه محتمل هست که ما یتعاقد الناس بعضهم مع بعض باشد، اونایی که به صورت احتمالی این مطلب رو گفتن، حرف اینها هم بر اساس نظر و رأی اینها هم در محط استدلال نمی شود استدلال کرد، چون اینها به صورت احتمالی مطرح کردن. صنف اول تارکین للاستدلال به تلکل آیه بود لزعم اجمالها. این صنف پنجم هم مثل در حقیقت همون صنف اول میشه، مثل صنف اول میشه. در میان این اصناف خمسه، صنف بر اساس رأی و موضع صنف دوم می شود به آیه شریفه عند الشک فی صحت کل عقد ما استدلال بکنیم ولو از عقود معهوده نباشد. ولی بر اساس نظرات اصناف دیگر نمی شود استدلال بکنیم. بر اساس نظر صنف اول نمی شود استدلال کرد چون اینها مدعی اجمال هستند. بر اساس نظر صنف سوم نمی شود استدلال کرد چون اینها مدعی اختصاص به عقود متداوله هستند به تنهایی. بر اساس نظر صنف چهارم نمی شود استدلال کرد چون اینها مدعی انحصار در عقود متداوله به اضافه ما عقده الله هستند. بر اساس نظر صنف پنجم هم نمی شود استدلال کرد چون اینها شمول عنوان عقد لکل ما یتعاقد الناس بعضهم مع بعض مطلقا را از باب احتمال ذکر کردن. وقتی مطلب در حد احتمال باشه به حد استظهار نرسد طبعا نمی شود استدلال کرد به آیه برای مورد بحث و مورد استدلال. این اختلاف آرایی هست که مرحوم نراقی نقل فرموده است از فقها در مورد استدلال به آیه شریفه برای تصحیح عقود عند الشک فی صحت والفساد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.